با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی میکنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب زندگی نامی بهروز وثوقی نوشته خود آقای ناصر زراعتی خواهند پرداخت. ضمن آن که امروز جمعه است و طبق معمول جمعه ها ایشان نگاهی هم به رویدادهای ادبی و فرهنگی احتمالاً خواهند داشت. آقای زراعتی درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. تعدادی کتاب در راهه که امروز من باید برم از پست بگیرم. این رم بگم که کتاب زندگی نامه بهروز وثوقی که نداشتیم رسیده، چند تا از دوستانی که سفارش داده بودن اومدن گرفتن، بقیه هم که میخوان میتونن بیان بگیرن. همچنین کتاب رباعیات خیام ترجمه به زبان سوئدی، دو تا ترجمه، یه ترجمه قدیمی یه ترجمه جدید از آقای اکبر گلرنگ هست که به خصوص در این ایام کریسمس و یول بهترین هدیه است برای دوستان سوئدی. من یه توضیح کوتاهی اگر ایرادی نداره در مورد فیلم‌هایی که امشب نمایش داده میشه در فولک توسام مارکولن و محبت می‌کنید اطلاعیاشو شما و دوستان می‌خونین بدم بریم به سراغ ادامه کتاب.
لطف می‌کنید. هاشم،
سه تا فیلم هست. یکی فیلم گذرگاه 59 دقیقه یعنی حدود یک ساعت، آقای عبدالحسین دانش این فیلم ساخته. آقای دانش از فیلمسازان و مستندسازان افغان هست که در شهر ما زندگی میکنه و بسیار جوان خوب و هنرمندیه. خودش هم ازش خواستیم که در این جلسه نمایش فیلم باشه تا اگر توضیحی در مورد این فیلم داره بده، یا اگر دوستانی که میان فیلم رو میبینن سوالی دارن از ایشون بپرسن. و امیدواریم که باز هم در آینده فیلم‌های آقای دانش رو ببینیم. همچنین فیلمساز جوانی هست، آهنگ باشی، که یک فیلم ساخته، پارادیست یا بهشت، 28 9 دقیقه است این فیلم. شاید یه عده این فیلم رو در تلویزیون سوئد دیده باشن، نمایش داده شده. در مورد مادر بزرگ باشی هست که یک خانم 88 ساله ایه که در خانه سالمندانه و زبان سوئدی نمیدونه و مشکل ایجاد ارتباط با اون پرستاران و آدم های دیگهی که اونجا هستن. کار خیلی ترتمیزیه، کار مدرسهی آهنگ باشی بوده، ولی فیلم خوبی هست که حتی اونایی هم که تو تلویزیون دیدن فکر میکنم به دیدنش یک بار دیگه بیارزه. امیدواریم که خانم آهنگ باشی هم این جلسه امشب حضور داشته باشه که باز در مورد فیلمش توضیح بده، یا اگر سوالی بود دوستان داشتن پاسخ بده. من در اون اطلاعیه نوشته بودم که فیلم بازار یزد از کیوان کیانی رو نمایش میدیم. اشتباه از من بوده، دو فیلم یا بازار قزوین یا بازار نائین رو امروز نمایش خواهیم داد. کیوان کیانی یک سری فیلم های مستند راجع به بازارهای تهران، اصفهان، کرمان، شیراز، تبریز، قزوین، نائین ساخته. در مورد یزد من اشتباه کردم، هنوز فیلمی نساخته که امیدواره بسازه. به هر حال اینا یک پروژه‌ای بوده در مورد بازارهای قدیمی ایران که تحقیق شده روش و ایشون این مستندها رو ساخته و چند سال پیش که مهمان ما بود محبت کرد این فیلم‌ها رو به من داد که حالا یکی یکی نمایش میدیم. به هر حال ساعت 6:30 بعد از ظهر امیدواریم که دوستان ایرانی و افغان رو در هام مارکولن ببینیم، با هم بشینیم این سه تا مستند رو ببینیم و با فیلمسازها هم آشنا بشیم. اگر صحبتی نیست من ادامه بدم آقای رحیمی.
لطف می‌فرمایید.
رسیده بودیم به فیلم گوزن‌ها و اون ماجرای این که آقای بهروز وثوقی رو دعوت کرد اون داشمشتی و برد و اون ماجراها. ادامه میدم من. فیلم برداری ادامه دارد. قرار است صحنه ای را بگیرند که سید برای قدرت درد دل می کند، که فاتی هنوز خیال می کند او شزم است، تلویزیون می خواهد. آیا درست است که 250 تومان بدهد تلویزیون بخرد که فقط مسابقه فوتبال تماشا کند. یادم نیست سر چه مسئله‌ای با کارگردان بگو مگومان شد و بینمان کدورتی به وجود آمد. تو اتاق دارند فیلم برداری می کنند. نمای اول را که می گیرند کارگردان می گوید تکرار می کنیم. بهروز می پرسد چرا؟ کارگردان می گوید برای اینکه نبودی. سید نبودی. نما را دوباره می گیرند. کارگردان باز می گوید تکرار. حالا یا مخصوصاً این کار را می کرد که مثلا مرا اذیت یا به اصطلاح تنبیه کند، یا واقعاً فکر می کرد بازی من خوب نیست، در صورتی که اینطور نبود، چون همیشه وقتی من کاراکتری را در فیلم راه می انداختم راه می افتاد و با من می آمد. کارگردان هم می دانست که این کاراکتر دارد درست می رود جلو، هیچ وقت یک دفعه عوض نمی شد، چون شب و روز بهش فکر می کردم و حواسم حسابی جمع کار بود، به خصوص در این فیلم و در نقش سید که برای ارائه آن خیلی زحمت می کشیدم. اصولا نقش را طوری پیدا می کردم که اگر در فاصله دو صحنه به کار دیگری می پرداختم، یا مثلا با برا بچه ها جوک می گفتیم و می خندیدیم، به محض اینکه فیلم برداری شروع می شد من بلا فاصله همان سید می شدم. نعمت حقیقی فیلمبردار به کارگردان میگوید من ایرادی نمیبینم. کارگردان میگوید نه، بهروز امروز اون سید همیشگی نیست. نما را 4-5 بار دیگر تکرار میکنند. بالاخره بهروز تحملش تمام میشود و میگوید من فکر میکنم همان سید همیشگیم. اگر تو فکر میکنی نیستم و نمیتوانم درست بازی کنم، بیا جلو، خودت اجرا کن، بازی کن، نشان بده، بگو که من چجوری باید باشم که سید بشوم. تو اجرا کن، من ببینم، اون وقت همان جور که میخواهی برایت اجرا میکنم. کارگردان میگوید من اگر بلد بودم بازی کنم اسمم بهروز وثوقی بود. بهش گفتم پس اگه من بهروز وثوقیم میدونم چطور بازی کنم. شما وایسا کنار، بذار من کارم رو بکنم. همین بود. بعدش هم مسئله تمام شد و کارمان را ادامه دادیم. در تئاتر لاله‌زار دارند فیلم برداری می کنند. صحنه ای است که سید از هنرپیشه‌ای که سر به سر فاتی می گذارد و آزارش می دهد با التماس خواهش می کند بگذارد جلوی فاتی یک چک بزند تو گوشش. در حقیقت همان قیصر بود که حالا به غیرتش برخورده بود، منتها ضعیف و زبون و درب و داغون بود و زورش نمی رسید به طرف و ناچار آنجور بهش التماس می کرد. یادم هست حین بازی چنان گریم گرفت که دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم. خیلی حالم بد شده بود. قیصر را می دیدم که له شده. چنان گریه می کردم که نتوانستیم کار را ادامه بدهیم. فیلمبرداری را تعطیل می‌کنند و روز بعد کار را ادامه می‌دهند. یکی دیگر از صحنه‌های گوزن‌ها که بهروز را خیلی اذیت کرده و هنوز هم که هنوز است، پس از این همه سال نمی‌تواند بنشیند و آن سکانس را تا آخر تماشا کند، صحنه است که سید خمار می‌رود پیش اصغر آقای جنس فروش که گرشا رئوفی نقشش را بازی کرده و بهش التماس می کند و او فحشش می دهد و کتکش می زند و سید می خواهد دستش را ماچ کند و به پایش بیفتد. اوج ذلت سید است. حین فیلم برداری واقعا خون گریه می کردم. هیچ وقت نتوانستم این صحنه را تا آخر نگاه کنم. حالم خیلی بد می شود و گریم می گیرد. تمام این صحنه در یک برداشت فیلم برداری می شود و کارگردان هم دیگر آن را تکرار نمی کند. صحنه دیگری از فیلم را در همان اتاق سید فیلم برداری می کنند. صحنه ای است که سید عرق و مخلفات خریده و دارد سفره را می چیند که پس از سالها با رفیق قدیمیش بنشینند به دواخوری. دوربین راه می افتد و بهروز بازی را شروع می کند. سفره را می اندازد، بطری را در می آورد از تو پاکت و کالباس و خیارشور را می گذارد و دیالوگهایش را می گوید. یک جایی قرار بود کارگردان کات بدهد. دیدم کات نداد و نعمت هم همینطور دارد فیلم میگیرد. من هم ادامه دادم. فلبداه گفتم و رفتم جلو. هرچی به نظرم رسید که به اون قسمت نقش میخورد گفتم. دیدم کارگردان باز کات نداد. بهروز که دیگر چیزی به نظرش نمیرسد برمیگردد میگوید آقا جان کات. پس چرا کات نمی کنید؟ چقدر بگم؟ کارگردان میگوید تو اونقدر خوب بودی و خوب داشتی میرفتی که حیفم اومد کات بدم. فکر کردم تمام این دیالوگ هایی که فلبداه گفتی تو سناریو هست. با خودم گفتم این که به این قشنگی داره میره جلو و میگه بذار ادامه بده و ما هم بگیریم. بهروز میگوید آخه تا کی تا کجا من میتونم ادامه بدم؟ بعد از این همه سال از بهروز میپرسم خودت میدانستی که نقش سید یکی از نقطه های اوج کارت است؟ از کی متوجه این موضوع شدی؟ از همان وقت که فیلم نام را خواندی یا در حین کار؟ میگوید نه اصلا فکر نمی کردم که این فیلم نقطه اوج کار من است. میدانستم کار خیلی مشکلی است که اگر از عهده‌اش درست بر نیایم مدت ها سینما را باختم. برای همین خیلی می ترسیدم. ترس من از بازی نبود، از این بود که مبادا کارم درست از آب در نیاید. تشویق دوستان به خصوص کارگردان و فیلمبردار در امید دادن و روحیه بخشیدن به بهروز خیلی مؤثر است. شرکت در جشنواره جهانی فیلم تهران و جایزه بهترین بازیگر مرد. گوزنها آماده می شود. فیلم را می فرستند برای شرکت در سومین جشنواره جهانی فیلم تهران. برای انتخاب بهترین بازیگر مرد رقابتی است میان بهروز و دیرک بوگارد و ماکس فون سیدو. یکی از روزهای آخر جشنواره دکتر مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه که ریاست هیئت داوران جشنواره را هم عهده دارد تلفن می کند به بهروز که پیش از اعلام جوایز هیئت جوری می‌خواهد شما را ببیند. بهروز لباس مرتب می‌پوشد و می‌رود به تالار رودکی که هیئت داوران فیلم‌ها را آنجا تماشا می‌کنند. اعضای هیئت داوران عبارتند از روبن مامولیان از آمریکا، جیلو پونتکورو از ایتالیا، آلن روبگری از فرانسه، پیتر شامونی از آلمان فدرال، شادی عبدالسلام از فیلمسازان پیشرو مصر، گابریل فیگروا از مکزیک، سیمی گاروال از هندوستان، میکلوش یانچو از مجارستان و عبدالمجید مجیدی از ایران. بعدها شادی عبدالسلام پیشنهاد کرد بروم مصر و در یکی از فیلمهاش بازی کنم. متاسفانه مرد و این کار نشد. وقتی بهروز و دکتر مجیدی وارد اتاقی می شوند که هیئت داوران در آن نشستند، مامولیان از دکتر مجیدی می پرسد پس چی شد این هنرپیشه‌ای که قرار بود بیاورید با ببینیمش؟ دکتر مجیدی میگوید آوردمش اینهاش. مامولیان مدتی مات شد تو صورت من، بعد به انگلیسی گفت How did you do that؟ تو چطور این کارو کردی؟ من هم انگلیسی هم اونقدر خوب نبود که بتوانم باهاش حرف بزنم. بهروز از دکتر مجیدی خواهش میکند حرفایش را برای مامولیان ترجمه کند. بعد تعریف میکند که چطور 4 ماه رفته تحقیق و کار کرده و معتادها را دیده و چقدر تمرین کرده و دائم با کارگردان مشورت میکرده و همهشان از کار تعریف میکنند. شبی که قرار بوده جایزه ها را بدهند، بهروز میرود هتل اینترکونتیننتال. برای هر کدام از کاندیداهای جوایز یک نفر مهماندار زن گذاشتند. همه در یک صف ایستاده بودیم تا با شهبانو ملاقات کنیم. شهبانو فرح آمدند، جلوی من که رسیدند گفتند میدانید شما برنده شده اید؟ من که خبر نداشتم، جا خوردم و گفتم نه. شهبانو لبخندی زدند و رفتند. بهروز از هجیر داریوش مدیر جشنواره ماجرا را میپرسد. داریوش میگوید آره تو رو انتخاب کردن. بعدها هجیر داریوش به خاطر اینکه زودتر این خبر را به بهروز رسانده مورد اعتراض قرار میگیرد، چون قرار بوده تا آخرین لحظه اعلام جایزه ها هیچ کس از نتایج خبر نداشته باشد. شب اعلام جوایز همان وقت است که سقف فرودگاه مهرآباد ناگهان ریخته پایین و عده‌ای کشته شدند. به همین دلیل ملکه لباس سیاه پوشیده است. ابتدا قرار بود مراسم اهدای جوایز از تلویزیون مستقیما پخش شود، اما به دلیل همین حادثه و سوگواری مردم این کار را نمی کنند. پدر و مادرم هم در خانه نشسته بودند جلوی تلویزیون که مراسم را تماشا کنند، چون به هر حال جشنواره جهانی بود و خیلی اهمیت داشت. بالاخره خبر جایزه ها را گویا از رادیو می شنود. بهروز بلوز مشکی یقه کیپی پوشیده که اژدهایی طلایی روی سینه‌اش نقش شده است. این بلوز را از بوتیک سطح بالای نامبر وان گرفته و طرح اژدهای طلایی را هم کیوان خسروانی صاحب بوتیک برای همین شب اعلام جوایز خودش داده و بر اجرای آن هم نظارت کرده است. بهروز نشسته است منتظر که اسمها را اعلام می کنند تا نوبت می رسد به او. می رود بالا. ملکه وقتی بز بالدار طلایی جشنواره را می دهد به او می گوید این دومین جایزه ایست که از دست من می گیرید. امیدوارم جایزه سوم را هم خودم بدهم بهتان. بهروز تشکر می کند و برمی گردد می نشیند سر جایش. پس از اهدای جایزه ها ضیافت شام است و همه مشغول غذا خوردن می شوند. حالا دیگر بهروز را همه می شناسند. کلیف رابرتسون بازیگر آمریکایی نیز از جمله مهمانان جشنواره است. متوجه شدم کلیف رابرتسون همین جور خیره شده به بلوز من. بعد از مدتی پرسید از کجا اینو خریدی؟ چه بلوز قشنگی. هنوز مهمانان مشغول شام خوردن هستند که بهروز سریع می رود بیرون، سوار ماشینش می شود، خود را می رساند خانه. می بیند پدر و مادر نشستند سر سفره شام، همه خوشحالند و به او تبریک می گویند و ماچ و بوسه. و بهروز بلوز نامبر وان را از تن در می آورد، آن را تا می کند و با سرعت بر می گردد به هتل و یک راست می رود سراغ رابرتسون و جعبه را می دهد دستش. حیران مانده بود که این چیست. گفتم بازش کن. باز که کرد و چشمش افتاد به بلوز نمیتوانست باور کند. گفتم مال تو. فکر میکنم اندازه هامون یکی باشه. این را تو بردار. من اینجا میتونم یکی دیگه تهیه کنم. خیلی خوشحال شد. اصلا باورش نمیشد که من چنین کاری کردم. بعد از پایان ضیافت شام به رستورانی به نام شاندولیه میروند. رفیق قدیمی من تیمسار شاهرخ هدایت آنجا مهمانی داده بود. بالا حضرت اشرف هم آمدند با 7-8 نفر از دوستانشان. برادران من هم بودند. رفتیم آنجا تا صبح زدند و رقصیدند و پای کوبی کردند. صبح بود که برگشتیم خانه. ساواک. گوزنها بر پرده سینماها به نمایش در می آید. اعتراض ها کم کم شروع می شود. می گویند در این فیلم چریک ها را نشان دادند. این فیلم برخلاف مسائل ملی و امنیتی است. قدرت دوز نیست بلکه چریک است، وگرنه برای دستگیریش لازم نبود این همه پاسبان و پلیس بسیج بشود و ساختمان را منفجر کنند. و این زمان همان سال هاست که جنبش چریکی، مجاهدین خلق و چریک های فدایی خلق فعالیت هاشان را گسترش دادند و اعضای آنها بانک می زنند و در درگیری با ماموران امنیتی و انتظامی در کوچه ها و خیابان ها می جنگند. البته هیچ کدام از این مسائل را قبلن در اداره سانسور هنگام بررسی و دیدن و نیز هنگام گزینش فیلم برای جشنواره جهانی فیلم تهران و نمایش در آن کسی متوجه نشده است. فیلم را از پرده سینماها می کشند پایین. مثل مورد قیصر وزارت فرهنگ و هنر ما را خواست. باز کارگردان نرفت جلو. ما رفتیم. من و میساقیه رفتیم. مدتی پیش از رفتن بهروز به وزارت فرهنگ و هنر یک روز تلفن خانه زنگ می زند. گوشی را که بر می دارد صدای مردی را می شنود. آقای وسوقی، لطفاً ساعت 10 صبح فردا بیایید خیابان سلطنت آباد، خیابان گلستان، خانه شماره. بهروز میپرسد برای چه کاری؟ مرد میگوید فردا بیایید اونجا صحبت میکنیم باهاتون. بهروز میپرسد ببخشید شما کی هستین؟ مرد میگوید من از سازمان اطلاعات و امنیت کشور زنگ میزنم. خب طبیعی بود که ترسیدم. بعد هم وقتی از ساواک بهت زنگ می زدند نمی توانستی بگویی نمی آیم و باهاشان جر و بحث کنی، چون ممکن بود کار بالا بگیرد و بدتر شود. ساعت 10 صبح رفتم آنجا. پرسان پرسان ساختمان را پیدا می کند. خانه ایست معمولی مثل خانه های دیگر همان خیابان. زنگ در را فشار می دهد. مردی پیژامه به پا با دمپایی و عرقگیر بر تن، در حالی که بخشی از شکم بزرگش از زیر عرقگیر بیرون زده، در را به رویش باز می کند. تا چشمش می افتد به بهروز با لحن داشمش دیوار می گوید: سلام علیک، احوال شما چطور آقا وسوقی؟ نوکر تیم، چاکر تیم، بفرما بفرما. بهروز را می برد تو، از راه روی می گذرند، اتاقها همه خالی است، او را به اتاقی راه نمایی می کنند که فقط یک میز و 2 صندلی در آن است. بفرما بشین اینجا. مرد می رود و برایش چای می آورد. بهروز می گوید: با من اینجا ساعت 10 قرار گذاشتند. مرد پیژامه به پا می گوید: بله بله درست اومدین، شما بفرمایین، همین الان پیداشون میشه. و از در می رود بیرون. آقا ما نشستیم منتظر، 1 ساعت، 2 ساعت، خبری نشد. 3 ساعت، هیچ کس نیامد. شد ساعت 2 بعد از ظهر، حوصله‌ام سر رفت، خسته شدم. حالا هی فکر و خیال هم میکنم که چه میشه. از بس تو اتاق راه میرود خسته میشود. از در میآید بیرون، هیچ کس تو راه رو نیست. میرود طرف در خانه، میبیند قفل است. از راه رو میگذرد، وارد حیاط میشود. این طرف و آن طرف را نگاه میکند که ناگهان همان مرد پیژامه به پا را می‌بیند که از جایی می‌آید بیرون. چی شد آقا وسوقی، کاری داری؟ بهروز می‌گوید: من کار و زندگی دارم پدر جان، الان 4 ساعت من اینجا نشستم منتظر، نیومدین آقا؟ مرد می‌گوید: به خدا شرمنده ایم آقا وسوقی، ما اینجا تلفن نداریم، اگه گشنتونه میتونم براتون چلو کباب بیارم. هیچی، اجباراً برگشتیم تو اتاق دوباره. این بابا هم رفت 1 دست چلو کباب آورد. اشتها نداشتم، 1-2 ساعت دیگر هم گذشت، حسابی کلافه شده بودم. ساعت 4 بعد از ظهر مرد لاغر جوانسال 28-9 ساله‌ای، کت و شلوار به تن و کراوات باریکی به گردن، با عجله وارد اتاق می شود. بعد از سلام و احوال پرسی می گوید: می بخشید آقای وسوقی، معذرت می خوام که کمی معطل شدید. در سازمان اطلاعات و امنیت جلسه ای بود، مجبور بودم در این جلسه شرکت کنم، نمی شد پاشم وسط جلسه. بهروز حرفی نمی زند. مرد لاغر می نشیند پشت میز روبروی بهروز. آقای وسوقی، شما چطور شد که این فیلم گوزنها رو بازی کردید؟ بهروز می گوید: یعنی چی چطور شد بازی کردم؟ من هنر پیشم، کارم بازیگریه. داستانی به این پیشنهاد شد، داستان خوبی بود، بعد هم وزارت فرهنگ و هنر سناریو رو تصویب کرد، مهر زد، اجازه فیلم برداری داد، منم بازی کردم. بعد هم که فیلم آماده شد، اجازه نمایش گرفت و در جشنواره جهانی فیلم تهران شرکت کرد، من جایزه گرفتم از دست شهبانو. مرد میگوید: شما میدونی که این فیلم چریکیه؟ بهروز میگوید: من اینها را نمیدونم، اگه شما میگید خب حتما هست، نمیدونم. مرد پوزخندی میزد و میگوید: نه دیگه، خودتونو به اون راه نزنین، شما که بازی کردین میدونین قضیه از چه قراره. این هم که الان دارم میگم چون شما رو دوست دارم باهاتون حرف میزنم، وگرنه اصلا به من ربطی نداره. راستی اگه تو یک فیلمی اسلحه بدن دست شما، بگن برو پادشاه مملکتو بکش، میکشی؟ به روز میگوید: اگه داستان رو بپسندم، اگه اون نقش رو بپسندم و از وزارت فرهنگ و هنر اجازه فیلم برداری داشته باشه، بله بازی میکنم، کار من همینه که بازی کنم، کار دیگه ای ندارم. مرد میگوید: نه، من اگه جای شما بودم این کار رو نمی کردم. بهروز میگوید: اولا که تو این فیلم کشتن پادشاه مطرح نیست، ثانیاً من اصلاً حرفای شما رو نمیفهمم. این فیلم الان توقیف شده، قبل از این که بره رو اکران خودشون برای جشنواره انتخابش کردن، به من هم جایزه دادن، به عنوان بهترین بازیگر مرد جایزه گرفتم، کلی سر و صدا کرده بیرون. اون وقت حالا این حرفا مطرح شده؟ چطور تا حالا هیچ کس متوجه نشده بود که این فیلم به قول شما چریکیه؟ مرد با بی‌حوصلگی حرف بهروز را قطع می‌کند. ببین آقا وسوقی، من یک چیزی به شما بگم، برای خودت میگم چون از علاقمندانت هستم. تمام فیلم ها تو مرتب میرم میبینم، حتی بعضی هاشون رو چند بار رفتم دیدم چون دوستت دارم. ببین اینقدر راحت از بین بردن شما. آقا من را میگویی وحشت برم داشت، اصلا باورم نمیشد، باور نمیکردم. همین جور تو روی من دارد میگوید که سرت را میکنم زیر آب. بهروز میگوید مگه من چی کار کردم؟ مرد با خونسردی میگوید ببین من فقط یه نمونهشو میگم، بقیهشو خودت فکر کن. 1,000,000 راه دیگه هم وجود داره که احتیاجی نیست من بهش اشاره کنم. شب رفتی مهمونی، تا ساعت 12:00 بعد نصف شب مهمونی بودی، دوتا گیلاس مشروبم خوردی، احتمالاً خداحافظی میکنی، میای بیرون، میشینی پشت فرمون ماشینت، راه میفتی طرف خونتون، یهو یه کامیون ارتشی میاد میکوبه تو و ماشینتو به دیوار، ماشینو له و لورده میکنه، خودت همون تو له و لورده میشی. بعد یه بطر عرق میذارن تو ماشین کنار دستت، میرن پی کارشون. فردا روزنامه ها می نویسن بهروز وثوقی مست بود، با ماشین زد به دیوار مرد. تموم میشه میره پی کارش. این یک نمونش. خودت میدونی 1,000,000 راه دیگه هم هست. حرف منو گوش کن. اگه یه وقت اینجور داستانایی بهت پیشنهاد شد قبول نکن. بازی نکن. بهروز خاموش و وحشت زده نگاهش میکند. با خودم گفتم راست میگوید دیگر، کاری ندارد براشون، به همین راحتی آدم میکشند. مرد میگوید حالا پاشو برو آقای وثوقی، فقط یادت باشه چی بهت گفتم، نکن. بهروز همانطور وحشت زده بلند میشود میرود. تا 6 ماه این کابوس و وحشت با من بود. شب که از مهمانی یا جایی برمیگشتم همش از آینه پشت سرم را نگاه میکردم. اگر یک چراغ پشت سرم روشن میشد قلبم بنا میکرد به تاپ تاپ زدن. فوری سرعت ماشین را کم میکردم و میزدم کنار خیابان که اگر خبری شد بپرم پایین و فرار کنم، در صورتی که هیچی نبود. اینها همه در مغز من بود. خیلی متشکرم آقای رحیمی. میرسیم به فصل گوزنها در دربار و ماجراهای دیگه و فیلمهای دیگه که دیگه بذاریم برای روز شنبه.
دوشنبه. خواهش می‌کنم. در خدمت خواهیم بود.
خوبی داشته باشید.
به همچنین بسیار سپاسگزارم.
روز شما بخیر.
خواهش می‌کنم.